ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر بندن گراوه در استان بوشهر را لرزاند. به نوشته فاینانشیال تایمز، جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مذاکرات مستقیم را به صورت خاموش شروع کردند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز برای چندمین بار در شهرهای گوناگون ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این تجمعات از جمله در تهران، اصفهان، کرمانشاه، دسفول، قزوین، شوش، بندر عباس و مشهد برگزار شده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان اجرای مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها، افزایش سالیانه مستمری‌ها از فروردین امسال، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان گزارش شدند. مرکز آمار کشور در آخرین گزارش سبد هزینه معیشت خانوار را حداقل 6,850,000 تومان اعلام کرده است. این در حالی است که حداقل حقوق دریافتی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده 4,200,000 تومان است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر پیش از ظهر امروز بندر گناوه در استان بوشهر را لرزاند. در پی وقوع این زلزله حدود 10 روستا که در مرکز وقوع زمین لرزه بودند دچار خساراتی از جمله ترک خوردگی دیوارها و تخریب منازل شدند. به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر، این زمین لرزه تاکنون 5 مصدوم داشته که 4 نفر در گناوه و 1 نفر در دیلم آسیب دیدند. بنابر همین گزارش، بیشترین خسارت ناشی از این زلزله به دیوارهای منازل در روستاهای شهرستان گناوه وارد شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، این زمین لرزه در استانهای فارس و خوزستان نیز احساس شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه فاینانشیال تایمز در گزارشی که امروز منتشر کرده، از مذاکرات مستقیم میان مقامات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی گزارش داده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش روز یکشنبه رویترز، مقامات ارشد سعودی و ایران 4 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک در سایه جنگ یمن در نخستین مرحله از احتمالاً چند دور برنامه‌ریزی شده مذاکرات با یکدیگر 9 آوریل 9 روز پیش در بغداد دیدار کردند و درباره موضوعاتی چون حملات حوثی‌ها و اختلافات بین یکدیگر در منطقه گفتگو کردند. جزئیات این دیدارها انتشار نیافته، اما به گفته رویترز و روزنامه فاینانشیال تایمز، یکی از مقامات دیپلماتیک که در این دیدارها حضوری نزدیک داشته و رویترز نامی از او نبرده، به طور مختصر گفته است که دور دوم بحث‌ها در جهت تلاش برای ترمیم و تنش‌زدایی در روابط بین دو رقیب منطقه‌ای به صورت مذاکرات مستقیم قرار است ادامه یابد. از علی سعدزاده، کارشناس خاورمیانه، در مورد این دیدار احتمالی و جوانب و دلایل آن پرسیدم. علی سعدزاده:
اگر این خبر درست باشه، که من فکر می‌کنم درست هم هست، چون شواهدی در گذشته داشته که آقای الکاظمی نخست وزیر عراق میانجی این صحبت‌های بین ایران و عربستان سعودی بوده، هم عراق تمایل داره این مذاکرات برقرار بشه، یعنی آقای الکاظمی، چون به هر حال فکر میکنه که با نزدیکی ایران و عربستان سعودی تنش در عراق کمتر خواهد شد. عربستان سعودی هم در پیشبرد مسائل یمن موفق نبوده و فشار آمریکا هم هست برای پایان دادن جنگ یمن. اگر بتواند در مذاکراتش با ایران به اونجا برسه که ایران دست از پشتیبانی حوثی ها برداره، عربستان هم مایل به این مذاکرات هست. ایران هم اگر بتواند فقط فعلا در قدم اول با عربستان در مورد یمن و حوثی ها مذاکره کنه، بیمیل نیست که از محمل یمن و حوثی ها برای پیشبرد مسائلی که با آمریکا داره استفاده بکنه، چون ایران هم با مذاکره با آمریکا موافقه و رابطه ایران با حوثی ها اونچنان رابطه تنگاتنگی مثل با حزب الله نیست، بنابراین می شود گفت به زبانی ایران حاضر حوثی‌ها رو قربانی بکنه که به عربستان نزدیک بشه.
میپرسم که اختلافات ایران و عربستان سعودی مسلماً به یمن ختم نمی شود. این اختلافات چیست و چه قدمتی دارد؟
در واقع این سوال شما مثنوی 70 من کاغذ شود. یعنی از ایجاد انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته عربستان سعودی همواره ایران رو به عنوان یک خطر دیده و ایران هم دست به اعمالی زده که این خطر به هر حال به صورت عربستان واقعی مطرح بشه، فقط در یک دوران کوتاهی، اون هم زمان ریاست جمهوری رفسنجانی یک به اصطلاح آرامش نسبی در این روابط ایجاد شد، ولی همیشه این تنش وجود داشته. در زمان جنگ ایران و عراق وجود داشته، بعد هم پس از دورانهای متفاوت با اتفاقات متفاوتی که افتاده در ایران، از جمله آتش زدن کنسولگری عربستان در مشهد و سفارتش در تهران، و این به اصطلاح سوء ظن همیشه وجود داشته، به خصوص که از نظر ایدئولوژی هم هر دو مدعی رهبری جهان اسلام هستند.
مذاکرات نمایندگان دو کشور ایران و عربستان سعودی در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا رسما خواستار پایان جنگ یمن شده است. به گفته علی صدرزاده، این احتمال به شدت وجود دارد که این مذاکرات با میل شدید آمریکا و در جهت کاهش تنش‌ها همزمان با مذاکرات هسته‌ای با ایران صورت گیرد.
آمریکا خیلی خیلی علاقه‌مند که این مذاکرات انجام بگیره. شاید هم آمریکایی‌ها حتما به این کمک کردن، چون بر سیاست کلی آمریکا در منطقه مسئله ایران و عربستان سایه افکنده و آمریکا خیلی مایل هست که این صحبت‌ها انجام بگیره، به خصوص که همونطور که به خاطر دارید آقای بایدن در اولین سخنرانی که بعد از ریاست جمهوریش کرد گفت جنگ یمن باید تمام بشه، و اگر با کمک ایران و عربستان و دیپلماسی پنهان ایران و عربستان جنگ یمن یه جوری پایان برسه، در حقیقت آقای بایدن به یکی از خواسته‌هاش رسیده. علاوه بر این همونطور که شما گفتید ممکنه تاثیرگذار باشه در مذاکرات هسته‌ای که الان در حال انجامه، به خصوص که عربستان سعودی در حقیقت به عنوان سخنگوی کشورهای خلیج فارس مایل هست به مداخله در مذاکرات فعلی، میگه ما هم باید شریک باشیم. اینه که میتونه در مذاکرات هسته‌ای هم تاثیر داشته باشه.
آغاز گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام برای رفع تحریم‌ها و همچنین بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای نیز از جمله مسائلی است که برای مقامات عربستان و سایر بازیگران منطقه از جمله اسرائیل نگرانی‌های عمیقی را به همراه آورده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان محمود احمدی نژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی، ضمن انتقاد از مذاکرات وین در مورد احیای توافق هسته‌ای برجام به مقامات دولت جمهوری اسلامی تاخته است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
محمود احمدی نژاد با تشبیه وضعیت کنونی حکومت ایران به دوران فتح علی شاه قاجار از ادامه مذاکرات هسته‌ای توسط دولت روحانی به شدت انتقاد کرده و گفته است حکومت فتح علی شاه نصف بیشتر ایران را داد و جشن شکرگزاری برگزار کرد و مدعی شد که آنها تهران را می‌خواستند و ما ندادیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی روز پنجشنبه 26 فروردین در جمع حامیانش در تهران گفته است که حکومت فتحعلی شاه منفورترین حکومت تاریخ ایران است. آقای احمدی نژاد ضمن انتقاد شدید از امضای برجام گفته حسن روحانی طبق نظرسنجی ها 2% محبوبیت دارد و دولت او صلاحیت ورود مجدد به مذاکرات هسته‌ای را ندارد. چندیست مواضع آقای احمدی نژاد جنجال برانگیز شده است. وی به خصوص پس از زندانی شدن دوستان و همراهان پیشینش در دولت خود، همچون اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، مواضع تندی علیه سران حکومت اتخاذ کرده و به گفته عبدالرضا داوری مشاور پیشینش حتی از حمله آمریکا به ایران استقبال می کند. آقای داوری در گفتگویی که روز دوشنبه 23 فروردین در وبسایت عصر ایران منتشر شده، گفته است که محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد جمهوری اسلامی با فوت علی خامنه ای رهبر حکومت ایران فرو می پاشد. اما هدف آقای احمدی نژاد از اتخاذ این گونه موضع‌گیری های صریح چیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا چنین می گوید.
سخنان و مواضع آقای احمدی نژاد حاصل ترکیبی از عوام بودن خودش، ارتباطات عامیانه‌ای که الان داره و تلاشش برای عوام پسندی حرف زدن و عوام فریبی است. این سخنان حالا که در موضع قدرت نیست یک رنگ و بویی داره، به علت گشت و گذاری که تو جامعه داره، شاید بیشتر از هر شخصیت سیاسی در اون نظام ارتباطات اجتماعی داره، موقعی که در موضع قدرت نیست بخشی از حرفای دل مردم رو میزنه و همون چیزایی که تو عامه مردم در جریان با همه واقعیت‌ها و راست و دروغش، حالا در روی صحنه رعایت برخی خط سرخ‌ها رو می‌کنه، پشت صحنه ممکنه اون رو رعایت نکنه و اون حرفای پشت صحنه‌اش توسط برخی یهودهایی که داره به روی صحنه میاد. اما خطر احمدی نژاد موقعی است که این نگاه عوامانه و عوام فریبانه در موضع قدرت قرار بگیره. در اون 8 سالی که بود و ایران بالاترین درآمد نفتی رو داشت، دیدیم به چه فاجعه‌ای ختم شد. یا اون تلقی عوامانه‌ای که از مسائل بین المللی داره، جدا از مسائل داخلی که حالا یه نفر تو زیر زمین و خونش انرژی هسته‌ای تولید می‌کرد، در مسائل بین المللی هم اون جمله معروفش که سازمان انرژی اتمی همینجوری چند که بریم مثلا خرجشون رو بدیم به نفع ما موضع بگیرن، این تلقی وقتی در موضع قدرت و اجرا قرار میگیره اونجاست که یک فاجعه ملی رخ میده و در طول 8 سال دولت او 6 قطعنامه سازمان ملل ذیل بند 7 منشورش علیه مردم ایران صادر میشه. حالا احمدی نژاد یک نکته دیگه هم دربارش هست، اینی که یه حریم امنیت نسبی داره، چون نظر کرده و سغولی آقای خامنه ای بوده، یارانش رو زدن، ولی خودش حریم امنیتی داره، چون دستگیری احمدی نژاد نوعی پرچم بی‌بصیرتی آقای خامنه‌ای است. الان تبدیل به آینه دق و به عبارتی توف سربالا شده. حالا آقای احمدی نژاد به علت برخی جسارت‌های فردیش از این حریم امنیت به نحو احسن استفاده می‌کنه. کاش بقیه افراد درون سیستم شجاعت احمدی نژاد رو در یه وادی و شجاعت فاضل هاشمی رو در یه وادی دیگه داشتن که بتونن از حریم امنیتشون به بالاترین وجه و به نحو احسن استفاده بکنند. این بخش احمدی نژاد البته قابل توجه و سخنانی که حالا در موضع خارج از قدرت میزنه گاهی اوقات انعکاس حرفایی است که درون مردم هست و یا آرزوهای اونها.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی روز پنجشنبه همچنین از علی لاریجانی انتقاد کرده و با اشاره به تصویب برجام در دوران ریاست لاریجانی در مجلس گفته است که این روند غیر قانونی بود. او در بخش دیگری از سخنرانی خود به انجام مذاکره در حین وقوع اتفاقاتی در نطنز انتقاد کرده و گفته است انفجار تأسیسات هسته‌ای ایران موجب وارد آمدن چند میلیارد دلار خسارت شده است. محمود احمدی نژاد اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او که به خاطر عملکرد دولتش در سالهای 84 تا 92 که به گفته منتقدان شامل فساد و تاراج گسترده منابع مالی، سرکوب شدید مخالفان و تخلف و تقلب در انتخابات سال 88 است، با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه است و در سال‌های اخیر به منتقد سیاست‌های حکومت ایران تبدیل شده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران می‌گوید تنها در هفته گذشته 1800 نفر در کشور بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند و بیش از 20,000 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در ادامه خیز چهارم آمارهای کرونا در کشور تنها 11 شهر آبی و 258 شهر در وضعیت بسیار پرخطر ارزیابی شدند. بر اساس گفته‌های سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در 6 استان اصفهان، البرز، همدان، مازندران، فارس و آذربایجان شرقی 71% نقض قرنطینه در کل کشور شکل گرفته است. تهران با 66% نقض تردد شبانه در رتبه اول قرار داده شده است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا را میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0211-2112 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.